بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. خب در بحث انشاء و خبر، برای اینکه حالا بتوانیم یه چیزی بگیم در این مورد، داستان طولانی را آقای سعد شروع کرد. اول اومد گفت ببینیم بین جمله انشایی و مفهومش، اون معناش چه ارتباطی است. گفتیم ارتباط ایجادی است. بعد شروع کرد به اینکه این ایجادیت غیر از اون ایجادیتی است که در مولد کل معانی حرفی گفته شد. چهار تا معنا برای این ایجادیت ذکر کرد. این چهار تا معنا رو یک یک بیان کرد. چون میدونم ما یه جمله میگیم به انشاء، یه چیزی ایجاد میشه، بعد این که ایجاد میشه مخاطب بهش برخورد میکنه، یه مفهومی میاد تو ذهنش. نمیدونم یه مفهومی تو ذهن مخاطب میاد و یه چیزی هم ایجاد میشه در عرضش، معنای دوم. و همینطور به نظر تصدیقی و به نظر تصوری که حالا جلسه گذشته توضیح دادیم. وقتی همه این در واقع معانی رو توضیح داد، آخرش گفتش که اینها نهایتاً اگر بتوانند فارق بین انشاء و خبر هستند در مرحله مدلول جدی، اونم نه مطلق انشاء و خبر، بعضی از اقسام انشاء رو از خبر مثل این که میتونن جدا کنن، در حالی که ما یه تفاوتی بین انشاء و خبر میبینیم مطلقا، اونم در مرحله مدلول تصوری. پس این بحثا به درد نمیخوره. رفت سراغ یک بحث دیگری، گفت حالا ببینیم ذات معنای جمله انشایی چیه. در مورد ذات معنای جمله انشایی وقتی ایشون اومد بحث کنه، گفت که خب اینجا دو تا بحث از هم جدا کنیم. یکی جملاتی که اختصاصا مربوط به انشا هستن، یکی جملاتی که نه، گاهی برای انشا به کار میرن، گاهی برای اخبار به کار میرن. اینها رو از هم تفکیک کنیم. ما هم گفتیم این تفکیک درسته، چون بعد توضیح میدیم که بالاخره بین این دوتا یک فرق جوهری وجود داره و این فرق جوهری باعث میشود که ما این جا داشته باشه که اینها رو از هم جدا کنیم. وقتی اینها رو از هم جدا کردیم، اول میاییم میپردازیم به اونایی که اختصاصا در واقع در مورد انشاء هستن، مثل لیت، لعل، حل، استفهام، تمنی، ترجی، اینهایی که اختصاصا در مورد انشاء هستن. خب ایشون اینجا اینطوری اولش یک معنایی به اصطلاح اونجوری که گفتن تو کتابهای قبلی هست، اینا این چیزی نیست که ایشون ابداع کرده باشه، حرفیست که بالاخره گفتن در کتاب ها آمده. اول اینجوری مطرح کرد که آقا در موارد انشاء اون مفهوم ایجاد میشه، ولی در موارد اخبار اون مفهوم در واقع در ذهن مخاطب خطور داده میشه. ایشون میگه که خب این حرف باز همه حرفیه که قبل گفتن دیگه، توی ارتباط بین جمله انشایی و لفظه ببخشید مفهوم انشا گفتن. با این حرف نمیتونید شما مشکلتون رو حل کنید. شما باید برای ما بگید آقا موضوع له عدات انشا، مثلا حل، لیتا، لعلا، اینا چیه؟ یا موضوع له جمله انشایی، هیئت جمله انشایی، اگر یک زبانی، چون اینجا بحث فرازبانیه، آقای سعد میگه اگه در یه زبانی انشاء صورت میگیره بدون عدات، چون عدات نداره، حل و لما و چه احل و لیت و لعل نداره، همجوری با شکل جمله ما میفهمیم که این جمله انشاییه. ما این موضوع له هیئت جمله یا این عدات انشاء رو باید بتونیم تشخیص بدیم. عدات تو عربی هم بسا میشه، خب زیدون قائمون با این شد، بله این از همون است که دختر شما بلده، شما هم یاد گرفتی ازشون، این زبانیه که شما از دخترتون یاد گرفتی. این ولی عربا نمیگن زیدون قائمون، چرا الان گفتن دیگه. ولی از نظر ادبیات عرب ما نداریم همچین چیزی که زیدون قائمون یعنی با کلت تکون بدی مثلا یه سوال مثلا اینجوری نداریم. ولی خب به هر حال این چون دختر شما بلد این کارا رو بکنه و درسته، چون نصف مطالبش با همین اشاراتش مفهوم میکنه درست میشه. حالا به هر حال اگر داشته باشیم همون زبان جدیدش مشکل نداره. اینجا دو تا نظریه رو آقای صد ذکر میکنه، یکی نظریه مرحوم عراقی، یکی نظریه مرحوم اصفهانی. من این دو تا نظریه رو خیلی ساده بیان کنم. مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی، حالا به تعبیر من اون حرف آخر رو اول میزنم، هر دوشون میگن آقا ببینید هیئت، هیئت جمله انشایی اگر هیئتش دلالت داره، یا عدات، عدات انشا، حل، لیت، لعل، اینها باید دلالت کنن برای یه نسبتی. شما از اول گفتیم معانی حرفی عبارتند از یه نسبت. خب این نسبت چیه؟ حل زیدون قائمون نسبت چی؟ این حل داره چه نسبتی رو بیان میکنه؟ مرحوم عراقی اینجوری میگه، میگه آقا حل زیدون قائمون داره نسبت بین زیدون قائمون یه طرف نسبت و استفهام طرف دیگر نسبت رو بیان میکنه. یه نسبتی است، یک طرفش زیدون قائمونه، یک طرفش استفهام. مرحوم اصفهانی میگه این حل زیدون قائمون یه نسبتی رو بیان میکنه، این حلا زیدون قائمون که خودش یه نسبتی داشت دیگه، قبلا تو جمله خبری بحثش کردیم بین ما و آقای صدرم در تحلیلش اختلاف بود، کار نداریم به اون. میگیم این زیدون قائمون یک طرف نسبته، طرف دیگر نسبت چیه؟ مرحوم اصفهانی میگه طرف دیگر نسبت استفهام نیست، جناب مستفهمه، خود صاحب استفهامه. مرحوم آقای صدر میگه خب ببین این دوتا بزرگ اول بذار بینشون یک قضاوتی من بکنم. میگه این مطلب آقای اصفهانی بهتر از مطلب آقای عراقیه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه طبق نظر مرحوم اصفهانی یک طرف نسبت جناب مستفهمه. خب جناب مستفهم اونجا هست دیگه، چون خودش داره حرف میزنه دیگه، این بابایی که میگه حل زیدون قائمون خودش هست دیگه، شروع مرو گنده. بنابراین دال بر این طرف نسبت چیه؟ چیه؟ خود جناب مستفهم. اما از مرحوم عراقی ما وقتی میپرسیم خب آقا جان اون دال بر اون طرف نسبت چیه؟ خب این حل زیدون قائمون شما میگی حل دال بر نسبته بین زیدون قائمون و استفهام، اون استفهامه رو از کجا شما در میاری؟ میگه ها ببین نسبت دو طرف میخواد دیگه، چون اون طرف دیگش نیست، این حله که برای نسبته به لزوم عقلی اون نسبت اون طرف نسبتش رو هم بیان میکنه، اون طرف نسبت هم بیان میکنه. اگه شما بگی چجوری؟ میگه همونطوری که فلانی در درسای قبل توی مفرد به اصطلاح وصف گفت، همون جوری مرحوم عراقی ارجاع میده به بحث ما، میگه اگر خواستید در سایت فلانی هم درسش هست برید مراجعه کن. مرحوم آقای صدر اشکال میکنه، میگه اگه این طوری باشه که اون دال بر نسبت به ضرورت عقلی دلالت بر طرف نسبت بکنه و این کفایت بکنه، پس وقتی ما میگیم زیدون فی، خب فی چی؟ فی دار، فی المدرسه، فی چی؟ میشه خب فی که گفتی دال بر نسبت ظرفیه است، به لزوم عقلی دلالت میکنه که این یه جایی دیگه، یه چیزی اون طرفش یه ظرفی هست. ایشون میگه اگه اینطوری باشه باید این زیدون فی خودش یه جمله تام بشه، در حالی که جمله تام نیست. حالا اینجا آقای سعد خواسته یک به قول معروف سنگی هم بندازه به بحثای ما. ما فعلا با آقای سعد دعوا نمی‌کنیم، عیب نداره، این اشکال رو ما فعلا میپذیریم، کار نداریم، بعدا با هم تسبیح حساب بکنیم، فعلا از این مرحله رد میشیم. ایشون میگه پس حرف مرحوم اهم اینجا یه امتیاز میده به مرحوم اصفهانی، میگه آقای اصفهانی شما یه امتیاز جلوترید از آقای عراقی، چون بالاخره شما طرف نسبتت اینجا خودش قلمبه وجودیش هست دیگه، اینا این هیکل هست. ولی مرحوم عراقی اینجوری گفته، این یه امتیاز کمتر. بعد میگه البته هر دو بزرگوار مردود هستید به سلامتی، هر دوتون حرفتون بی ربطه. اول یه تعریفی از مرحوم اصفهانی میکنه، میگه بله حرف ایشون بهتر از حرف مرحوم عراقیه، ولی هر دوش باطله، هر دوش بی ربطه. بعد نقد میکنه، یا آقا این نسبتی که شما میگید رو اون بحثایی که ما قبلا کردیم، یعنی بحثایی که آقای صدر کرد، اگر خاطرتون باشه ایشون فرمود که نسبت یا نسبت تام است یا نسبت ناقصه، بعد معیار تمام و نقصان رو چی گفت؟ گفت نسبتی که موطن اصلیش ذهن باشه نسبت تام است، نسبتی که موطن اصلیش خارج باشه نسبت ناقصه. این معیار ایشون بود که البته ما با این معیار موافق نبودیم، ولی ایشون فرمود. ایشون میگه حالا این نسبتی که شما میفرمایید نسبت تام است یا نسبت ناقصه؟ کدوم ایناست؟ این حل زیدون قائمون که شما میگه حل دلالت میکند بر نسبتی بین زیدون قائمون و مستفهم یا استفهام، که البته ما گفتیم مستفهم بهتر از استفهامه که مرحوم عراقی گفت بهتره، ولی خب مشکل اصلیش حل نشده که این نسبت نسبت تام است، یعنی موطنش در ذهنه یا نسبت ناقصه است. ایشون میگه هر دوش باطله، چون اگر شما بگید این تام است باید تصویر کنید که این موطن اصلیش کجاست؟ در ذهنه، در حالی که اینطوری که نیست، دو طرف نسبت که تو ذهن نیستن که، مستفهم یا استفهام که دیگه در ذهن نیست. حالا زیدون قائمون رو بیاریم تو ذهن، اون برای چیکار کنیم؟ اونو چجوری بیاریم تو ذهن؟ اون که تو ذهن نیست که، تو ذهن متکلم آنه، تو ذهن مخاطب. این نمیشه یه طرف نسبت تو ذهن این باشه یه طرف نسبت تو ذهن اون یکی باشه، که اون نسبت ذهنی که آقای سعد میگه نسبت تام است، یعنی دو طرفش توی ذهن یکی باشه، نه یکیش تو ذهن من باشه یکی تو ذهن شما. نه نه، مخاطب کجا استفهام داره؟ مخاطب سوال داره، یعنی من از شما بپرسم آیا زید ایستاده است، شما برای سوال پیدا میشه که زید ایستاده است، شما قرار جواب بدی دیگه. اگه قرار بود که با سوال کردن طرف سوالم براش سوال پیش بیاد، هیچ وقت هیچ سوالی جواب پیدا نمی‌کرد که، اونم از اینکه دیگه باید میپرسید و همینطور حلوم من به قول او جر را. بعد عرض کنم خدمت شما، آقای صد میگه این تو خارجم که نیست، نه این نسبت نسبت خارجی است نه نسبت ذهن، نسبت ذهنی. چون اگر نسبت خارجی باشه شما یا خارج، بالاخره تو خارج حل زیدون قائمون خارج از ذهن هست، میخوام اگه اینطوری باشه این میشه نسبت ناقصه. ما گفتیم نسبتی که در خارج از ذهن باشه این نسبت نسبت ناقصه است، پس حل زیدون قائمون اصلا یه کلام تام نیست، در حالی که ما از همه اول داستان مگه نگفتیم که هیئت‌های تام داریم و ناقص، بعد تام میشه تقسیم کردیم به چی؟ خبر و انشا. مگه ما نگفتیم؟ ما الان داریم در اقسام نسبت تامه بحث میکنیم، نمیتونیم یه تحلیلی بکنیم که نتیجهش این باشه که انشا نسبت ناقصه است. این که نقض فرض ماست، ما از اول فرض، البته نقض وجدان هم هست دیگه، توی وجدان لغوی آیا زید ایستاده است یه جمله تامه است دیگه، ما حالا یه جور تحلیل کنیم که نتیجه این باشه که این ناقص است. خب تحلیل من در آوردی از اول یه معیار روانشناسانه آیسد داد، گفت ما باید تحلیلی که در ادبیات ارائه میکنیم با وجدان ادبی ما، با وجدان لغوی ما سازگار باشه. نمیتونیم یه نظریه‌ای بدیم که با وجدانیات ما در زمینه زبان ناسازگار باشه. خب آیسد بیچاره شدیم آقا، این چی کارش کنیم؟ این انشا و خبر چه فرقی با هم دارن؟ شما بگو آقا. اصلا ما دیگه گفت همه خلع سلاح شدن آقا، دیگه نه مرحوم اصفهانی نه مرحوم عراقی، بقیه که دیگه به طریق اولا، اینا که دیگه خیلی اهل فکر و دقت عقلی بودن پیاده شدن دیگه، بقیه که مرحوم ناینی و نمیدونم مرحوم آقای خویی که دنبال روی ایناست و اینا که هیچی، اصلا هیچی بطره هم نیستن هیچ. حالا شما بفرمایید آقا، بالاخره این همه مدت ما رو بالا پایین بردی، شما بگو چی میگی شما؟ آقای صد اینو میگه، اون حرف آخر رو الان میزنه، من میخوام این حرف رو بزنم که این سن روزه شما بیکار نباشید. ایشون میگه ببین آقا جان، این زیدون عالمون مثلا یا قائمون، این یه رکن سومی هم داره غیر از جناب زید و عالم یا زید و قائم، یه رکن سومی هم داره. رکن سومش چیه دیگه؟ آقای صد میگه این رکن سوم اون عالمی است که تو اون عالم زیدون قائمون یا زیدون عالمون. میگه وقتی شما خبر میدی، حالا اینجا دقت کنید، ایشون اونجا این مثل این شعبده بازا این دستمالشو بر میداره، این خرگوشش میخواد از تو این کلاش دراد یا تو عمامش دراد، این الان معجزه رو میخواد بکنه. میگه ببینید زیدون قائمون که شما خبر میدید یه وعایی داره که اونجا زید قائمه، اون کجاست؟ اون وعاء خارجه، وعاء واقع. زیدون قائمون یعنی زید در عالم واقع خارج ایستاده یا عالمه. حل زیدون قائمون چی؟ میگه این وعاش فرق میکنه، این همون زیدون قائمونه، فوش زیدون قائمونه توی یه ظرف دیگری. ظرف چی؟ توی عالم دیگری. عالم چی؟ میگه تو عالم استفهام، یه دنیای دیگه است. لیتا چی؟ لعله چی؟ میگه اونام همینطور. قومی یعلمون این تو عالم واقعه، لیت قومی یعلمون تو عالم آرزو. اینا عوالم مختلف رو دارن بیان میکنن، مشکل حل شد. تا روز شنبه شما برید تو عالم استفهام فعلا، بعد بله شما بعدش هم تو عالم تمندی که ای کاش بفهمیم چی گفت ایشون، تا ما انشالله روز شنبه اگر خدا خواست شما رو به زمین برگردونیم. این مطلب ایشونه. میگه ببین آقا، برای همینه زیدون قائمون تو تمام این عوالم تامه، به حل زیدون قائمون هم تامه، زیدون قائمون هم تامه. علت این که این تو تمام عوالم تامه اینه که این در واقع همون نسبت زیدون قائمون که نسبت تامه است، این فقط در ظرف‌ها و وعاهای مختلفه، یکی وعاء واقعه، یکی وعاء استفهامه، یکی وعاء آتمنیه، یکی وعاء ترجیه، این به این شکل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره یه چیزی تو همین مایه ها. حالا